بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيما بنية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. چون فاصله تابستان هست، یک دو سه دقیقه من یک تذکری از سیر بحث رو عرض کنم. ما در بحث قرآنیمون به دنبال روش و شیوه قرآن کریم در هدایت و راهبری انسان بودیم. گفتیم که از بیانات قرآن کریم و تذکرات و تعلیمات قرآن کریم استفاده می‌کنیم که شیوه انبیا در هدایت انسان، در راهبری انسان یک شیوه خاصی است. از سلوک اونها هم چنین چیزی رو می‌فهمیم. یعنی وقتی روش انبیا رو با روش مکاتب بشری مقایسه می‌کنیم، وقتی ادبیات قرآن رو با ادبیات کتاب‌های دیگر، کتاب‌های اخلاقی و فلسفی و اینها مقایسه می‌کنیم و کلامی می‌بینیم، این روش خاص. دنبال این بودیم که روش قرآن کریم در هدایت و راهبری انسان چیست. گفتیم ما سه گام رو در معرفت الهی از دریچه قرآن کریم می‌توانیم شناسایی کنیم، که دو مورد رو پیشتر گفتیم و به تفصیل بحث کردیم. یکی گفتیم مرحله اول بازیابی معارف و هویت‌های انسانی، که انسان با مراجعه به خودش، به تذکر قرآن کریم، به این حقیقت میرسه. گام دوم و مرحله دوم گفتیم بازآموزی است. قرآن به تعقل و تفکر دعوت میکنه. آمدیم سراغ گام سوم. قرآن بعد از این که ما رو به خودمون فرا میخواند، معارف درونی و فطری ما رو بیدار میکند و در مسیر میاندازد و به دنبال او ما رو به تفکر و آموزش از طریق تعقل فرا میخواند، وارد مرحله اصلی هدایتگری می کند، که در این مرحله هم به لحاظ سطح معرفت، هم به لحاظ روش دریافت معرفت به هدایت متفاوت. گفتیم در اینجا بنابر همون شیوه بررسی قرآنی گذشتمون، گفتیم از طریق کلید واژه های قرآنی می توانیم این مرحله سوم رو تشخیص بدیم و از دریچه این واژگان اصلی قرآنی وارد این سطح و این ساحت از هدایت بشیم. قرآن کریم در این لایه از واژه‌های استفاده میکنه، چون که دو جلسه در این بحثم یادم گذشتیم که این واژه‌ها بسیار کلیدی هن. یک واژه که یک جلسه روش بحث کردیم غیب بود. قرآن میگوید پاره از حقایقی که با انسان و جهان مرتبط است از دسترس عقل و فطرت و دانش بشر غایبه. حتی تأکید کردیم قرآن کریم میفرماد حتی فی حد نفسه، این معارف و این لایه از حقیقت از دسترس انبیای الهی هم بدوره. غیب است که غیب است، لا یعلم الغیب الا هو. این یک کلید باشه. واژه دوم واژه دین بود. قرآن به اینجا که میرسه، وقتی میخواد انسان رو دعوت کنه که در این مسیر به دنبال رشد و تکامل و توسعه حقایق باشد، دعوت میکند که باید از دین تبعیت کنیم. واژه بعدی، اول فهرست میگم بعد وارد تفصیل میشیم، کلید واژه بسیار مهم دیگری که کمتر هم مورد توجه قرار گرفته و حتی مفسران بزرگ هم از کنار این واژه در قرآن گذشتند، واژه کتاب است. قرآن میگوید این سطح از هدایت جز از طریق کتاب ممکن نیست. کتاب عامل هدایتگری انسان، عامل روشن کردن غیب برای انسانه. این کتاب چگونه به انسان میرسد؟ از طریق وحی، کلید واژه‌های دیگر. وحی است، نزول است، انزال است، تنزیل. یه مجموعه واژگانی است که قرآن کریم میگوید اون حقایق متعالی که با سرنوشت انسان، با مسیر انسان در عالم غیب است، از طریق کتاب بر گروهی از انسانها نازل میشه، وحی میشه. به دنبال این یه مجموعه واژه دیگری هست که حکمت هست، حکم هست، امر هست. از اینا بحث خواهیم کرد. وقتی این مجموعه روشن میشه، تصویر ما از اون چیزی که به عنوان دین عامل هدایت، بستر هدایت هست، از نگاه قرآن تغییر میکن. حالا این بخش و بخش‌های قبلی چون معمولا هم گفته شده و زیاد هم مورد گفتگو هست، خب نکاتی بحث کردیم، اما دلم میخواد این دو سه جلسه رو با یه دقت بیشتر، نه فقط هم دقت، بعدش هم دوستان برن سراغ منابع، تفاسیر، روایات، حالا ارجاع میدم، این رو دنبال بکنن. سلام علیکم ورحمت الله. و این بحث رو یه مقداری جدیتر، عمیق‌تر ببینیم. حال میدانیم امروزم این بحث دین شناسی، فلسفه دین، ضرورت دین از بحث‌های جدی کلام جدیده. تقریبا در دوره معاصر یه بخشی از شبهات و ایرادات این است که اصلا دین یعنی چی؟ دین برای چی؟ فلسفه وجودی دین چیه؟ چرا ما باید از انبیای الهی تبعیت کنیم؟ مثلا امتیاز اونها نسبت ما چیست؟ من فکر می‌کنم قرآن کریم منظومه ای رو، تصویری رو در پیشدید انسان می‌گذارد که اگر این به درستی فهم بشه، بعد انسان این رو بتونه تبیین امروزی ازش انجام بده، در این بحث شناخت دین، قلمرو دین، جایگاه دین خیلی میتونه کمک کنه. بحث اصیل قرآنی. خب بحث از واژه دین شروع کنیم. در جلسه گذشته اشاره کردم ولی ارجاع دادیم که از این جلسه میخوایم به تفصیل بیشتری از این منظومه معرفتی قرآن پرده برداریم. قرآن کریم همونطوری در اون جلسه هم اشاره شد، محور و مدار حرکت هدایتی و راهبری خودش رو بر محور دین قرار میده. آیه شریفه رو خوندیم که شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذین اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی تا آخر. ما برای همه انبیا این وصیت رو، این توصیه کلی رو، این اصل کلی رو آوردیم که چی؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. دین را اقامه کنید، حرکت انسان، رشد انسان، کمال انسان در گروه اینه که دین را اقامه کنید و در دین تفرقه ایجاد نکنید. این اصل قرآن کریم در آیات مختلف بیان میکنه، از جمله این آیه شریفه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. هدایتگری انبیای الهی با دین، دین حقه. چی؟ حال میرسیم، حالا خیلی به تدریج. نه فعلا چی؟ بله، یعنی میخوان بگن ما اینا رو میدونیم، اینا میخواد توضیح بدیم. من میخوام این سیر رو، حالا اون مثلا یه نکته خوبی است تو پرانتز بگم، اینم حالا چون دوستان عمدتا رشته شون بحث قرآن حدیثه، ما خیلی از معارف اهل بیت یک کلید دست میدن. حالا کسانی که غور در مجموعه کتاب و سنت دارن میفهمن، میگیرن، اما غالب کسانی که امروز بیگانه از معارفن، یا اینا رو حمله بر عرض شود که جعل حدیث میکنن، یا حمله بر این میکنن که اینا مخالف با قرآنه، فضربوه علی الجدار، این چه ارتباطی با ظاهر قرآن داره؟ ولی وقتی کسی وارد این منظور رشته های درونی معارف میشه که هم به تعلیم قرآن به روایت اهل بیته، و او تای ماجرا در میاد، مثل من تقریبا میگن کلید این جدول رو، یه کسی باید همه جدول رو حل کنه کلیدش در بیاره، یه کسی از اول این کلید حل جدول رو میدونه چجوری باید حلش کنه. قدم اول این است که ما در قرآن کریم شاید حدود 100 آیه 80 آیه ارتباط با مقوله دین داره، که دائم قرآن کریم ما رو به دین دعوت میکنه، ویژگی های دین رو مطرح میکنه، اقسام دین رو میگه و نشان میدهد کدام دین قابلیت تبعیت داره. خب میدانیم که در قرآن برای این دین، دینی که لازم است تبعیت بشود و منطق هدایتی انبیای الهی رو تأمین میکنه، چند ویژگی برشمرده شده. یک این است که این دین حقه، در آیات مختلف گفته شده این دین دین حقه. حالا تمام این ویژگی ها رو قرآن مقابلش معرفی میکنه که دین های دیگری هم هست، لکم دینکم ولی دین، یک دین دینه نبی اکرم است و دین دیگران، یا در آیه دیگر داریم دین ملک و ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء الله. پس دینم اقسامی داره، یکی دین الهی است و دینهای دیگر. این اقیم الدین ولا تتفرقوا در قرآن یعنی دینهای دیگر نگیرید، راه هدایت تنها این دین است. اگر شما قاطی کنید این دین حق رو با غیر حق، مسیر هدایت گم میشه. حالا ببینید ویژگی‌ها که قرآن کریم برای این دین نام میبره خیلی مهمه. یک، این دین دین حقه. دوم، گفته شده دین خالص، لهد دین الخالص. در آیات داریم الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. اخلصوا دينهم لله، دینشون رو بعد معنا میکنم. این معنای دین هم در لغت به چه معناست، هم در لسان و ادبیات قرآن به چه معناست. اول فضای آیات رو یک بار تصویر کنیم. دین دین حق، دینی که خالص باشه. اگه قاطی بیاد، چیزی داخلش بیاد، این تفرق ایجاد میکنه، رافع اختلاف نیست، انسانو به حقیقت نمیرسونه. دین قیم، بارها قرآن کریم واژه قیم رو به عنوان صفت دین میشمارد. این دین دین قیمه، قیم هم روشنه، یعنی دین پابرجاست، ریشه دار. این دین بله ها قوام داره. یه تعبیر دیگری داریم در آیات شریفه، این تعبیرم جالبه، به عنوان واسب با صاد، لهو ما فی السماوات و الارض، خدا هر آنچه در آسمان و زمین است دارد، و لهو دین و واسبن. دین واسب یعنی چی؟ یعنی چیز پیوسته مستمر لاینقطع، در هیچ جا تعطیل نمیشه، تو هیچ مرحله ای بی نیاز از او نیست. پس این دین ریشه دار هست، خالص هست، قاطی بیرونی ندارد، حق است، مطابق با حقیقت است، منطبق است بر واقعیت و پیوسته است، ریشه دارم هست، عمیقا ریشه داره. بعد خواهیم گفت این ریشه در هستی داره. حالا یه نکته که در همین آیه شریف هم هست، در بسیاری از آیات قرآن وقتی از دین سخن گفته شده، در کنارش یه امر تکوینی به خداوند متعال نسبت داده شده. از همینجا انسان میتونه بفهمه، حالا آیات دیگه رو عرض میکنم، که این دینی که قرآن صحبت میکنه دین تشریعات صرف نیست، مجموعه تکلیف نیست. این در همین تعبیر، این قرین بودن این دوتا با هم دیگه این معنا داره، لهو ما فی السماوات و الارض و لهو الدین. خدا هم مالک همه حقایق هستی است، هم دین مان اوست. این در آیات دیگر هم تکرار شده، افغیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات و الارض. آیا غیر دین خدا رو تبعیت میکنید شما انسان ها، حالان که کل نظام عالم تسلیم امر خداست؟ وزان دین وزان چیه؟ حقایقیست در آسمان و زمین هم. حال بعد معلوم میشه تفاوتش چیه؟ در آسمان و زمین به حقایق عالم به صورت تکوینی تسلیم وجود دارد، لهو اسلم من فی السماوات و الارض. خدا نظام عالم رو به گونه قرار داده است که همه چیز در مدار او، کرهن او توان. سلام علیکم. چه از روی طاعت و دل بخواهی، چه از روی اکراه باید بیاد. اما در باب انسان اون نظام حقایق رو واسطش اختیار انسان گذاشته. آسمان و زمین و تمام نظام تکوین تسلیمند، توی انسان برای دین قرار دادیم، باید تسلیم دین میشه. یعنی تبعیت تو از دین وزانش، وزان تبعیت تمام آسمان و زمین از مدار وجودی است که خداوند متعال قرار داده. این نکته رو عرض کنم، بپرزم به معنای دین در لسان قرآن و بعد گستره دین در آیات شریفه. ببینید در آیات شریفه دو لسان در باب دین وجود دارد. یه موقعی که خداوند متعال دین را به خودش منسوب می کند، میگه له الدین الخالص، دین قیمه، دین پیوسته است، حقه. یه نسبتی هم دین می کند، اضافه می کند به انسانها، میگه دین شما. پس له الدین الخالص، له الدین واسبن. یکی هم دین شماست. میخوام برسم به اون کلید واژه مفهوم دین. شما انسان ها هم دین دارید، فرقی هم نمی کنه در مسیر دین حق باشید یا نباشید، کافر باشید یا مشرک باشید، همه انسان ها دین دارند. لسان قرآن این است که قرآن کریم بارها در آیات میفرماد ان الذين فرقوا دینهم و کانوا شیعا، دینشون رو تکه تکه کردن، دنبال دین حق نرفتند، هر کسی یه گوشه ای رو گرفته داره اون مسیر رو دنبال میکنه. یا قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم. فی دینکم یعنی چی؟ یعنی توی اهل کتاب که الان دارای این عقاید هستی دین داری. یا قاتلوهم لا حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. یکون الدین کله لله یعنی چی؟ یعنی در نظام پهنه زمین و جوامع انسانی دین خدا حاکم بشه. معناش اینه دیگه، یعنی قرآن کریم با آن چیزی که در صحنه واقعیت اتفاق میفته اطلاق دین میکنه، او هم دینه. دین مشرک دین است، دین ملک دین است، دین من و شما دینه، همش دینه. نهایت دینی که خداوند خواسته است، دین خالص قیم مستمر، اینا دینهایی هستند که ممکن خالص باشن، ممکن منطبق باشن، ممکن نباشن، ولی دین شما دین انسان هاست. به اصطلاح اون چیزی است که در مرحله عمل و تحقق داره پیاده میشه. ما یه دین حقیقی داریم، یه دینی است که انسان ها بر اساس اون دارن عمل میکنن. این رو هم عرض کنم، وارد تعریف دین از دیدگاه قرآن بشم که اون کلید واژه دین معلوم بشه. خب دین در قرآن به چه چیزهای اطلاق شده؟ وقتی آیات رو بررسی میکنیم، خیلی از دیدم اساتید محققان در تعریف دین، مخصوصا تو این ایام اخیر که بحثای دو سه دهه گذشته مباحث دین شناسی مطرح شده، خب مثلا با تمسک به یک آیه، دو آیه یا یک ارتکاز بیرونی، ولی یک تحقیق معناشناسی در باب دین در قرآن کریم به نظرم تکلیف گستره دین رو روشن میکنه، قبل از که حتی شما بخواید به تعریف واژگانی و معناشناسی کلی قرآن. ببینید قرآن کریم در باب دین اطلاقاتی داره که معلوم میشود که چه وجوهی رو میگیره. در یک کلام همه اون چیزی که به مرام، به آیین، به ممشای انسان برمیگرده، از موضع نظر گرفته تا موضع عمل، اصول نگرش، بینش و حرکت و کنش انسان رو قرآن کریم در آیات مختلف اطلاق دین کرده. اینکه بعضی ها گفتن دین بعد معرفتی است، یا گفتن دین منظور شریعت یا بعد عملی است، این خلاف ظاهر صریح قرآن کریمه. مثلا قرآن کریم برای توحید، عرض کردم قرآن کریم نظام تکوینی و سنت های حاکم بر عالم رو این بخشی از دین میدانه. در حوزه مناسبات انسانی یکی توحید، امر الله تعبدوا الا اياه ذلک الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلم فاقم وجهك للدين حنيفا. بعد فرمودن ذلک الدين القيم. در باب و من احسن دینن لمن اسلم وجهه لله و هو محسن، در باب صلات و زکات و یقیمون از صلات و یعطون از زکات و ذالک دین القیمه. پس عبادیات و تشریعات هم بخشی مربوط به دینه. حتی در مورد احکام جزایی، لا تأخذ بهما لا تأخذكم بهما رأفتون فی دین الله، این در باب چیه؟ حدود زانی و زانیه است دیگه. حتی این فرمودن فی دین الله، اینم بخشی از دین خداست. پس از دیدگاه قرآن کریم وقتی دین گفته شده، از نظام معارف کلی اصولی مربوط به نظام عالم و جهان شناسی، انسان شناسی تا حوزه برنامه عمل، همه اینها دین، اطلاق دین برش. حالا از اینجا بیایم سراغ مفهوم دین، که از دیدگاه دین، دیدگاه قرآن کریم، دین به چه معناست. خب میدانیم که حالا این خیلی تو لغت، اگر عزیزان حوصله داشته باشند، این زمان من تقریبا اکثر، حالا نگم همه، کتاب‌های لغوی رو در مفهوم واژه دین بررسی کردم، از قدیم، از سه‌های جوهری و مقاییس ابن فارس و تا لسان العرب و معاصره. حالا بعضی های آمدن مستند به قرآن کریم گفتن سه معناست، بعضی گفتن پنج معناست. دین گاهی اوقات معنای جزاست، گاهی اوقات معنای عرشبت که طاعت، گاهی اوقات به معنای. شاید کسی که از همه دقیق تر صحبت کرده ابن فارس در مقاییس اللغه است، خیلی دقیق شده، خواسته ریشه یابی کنه. چون ببینید تقریبا بقیه گفتن دین چند معنا داره، از سه معنا شروع کرده تا ده معنا، تا هفت معنا، حتی معاصری. ابن فارس میگه آقا دین یک اصل بیشتر نداره، بقیه معنای دین از فرعونه. این که بگیم مالک یوم الدین، گفتن دین یعنی جزا، مالک روز جزاست. پس این فرق میکنه با زمانی که بگیم ذالک دین القیم، این دین که معناش جزا نیست، پس دو تا معنا پیدا کرد. ابن فارس میگوید دین یک معنای اصلی بیشتر نداره. اون معنای اصلی چیه؟ طاعته، طاعت، اطاعت. حالا از گونه میگه اشتباهی کرد. همه معانی دیگر برمیگرده به این طاعت. بعد ظاهرن حالا خود ابن فارس یا لغت‌های دیگه، یکی از معانی که برای دین گفتن، گفتن تعهد، نه طاعت. طاعت به رفتار برمیگرده. ای من گفتم دین یعنی طاعت، دین مربوط می شود به حوزه عمل و اجرا و تحقق. اگر گفتم دین به معنای تعهده، به قول امروزی ها میگن دین، در مفهوم دین در فلسفه دین جدید بعضی ها اینو گفتن، گفتن دین یک نوع وفاداریه، یک نوع تعهده. حالا شاید منظور ابن فارس از اطاعت همین تعهده، بلا اطاعت که دین نیست. له الدین الحق معناش اطاعت نیست، دین قیمه هست. توحید دین قیمه، کسی نمیتونه بگه دین قیمه یعنی اطاعت بی‌معناست. اینجا یا ابن فارس منظور چیز دیگری بوده. یه شاهدی میاره ابن فارس خیلی زیباست، میگه در لغت عرب اسم شهر رو میگذارن مدینه، مدینه از دین میاد دیگه. چرا به شهر توی عرب میگن مدینه؟ چون در شهر اطاعت صورت میگیره. زمانی شما یک منطقه‌ای رو میگید شهر شده که یک نظام اطاعت و فرمانداری و فرمانبری وجود داره، نظاماتیست، رئیسی دارد، قوانینی دارد، نهادهایی داره، اینجا ما میگیم مدینه تحقق پیدا کرد. نمیخوام وارد اون بحث شم. یه زمانی من قدیمی تر تو این بحث فلسفه دین دو جلسه بحث مفهوم دین رو در هم سنت اسلامی و قرآنی، هم تو نظام علمی غرب گفتم. ما از این عبارت ابن فارس و عبارت‌های دیگر و این تطبیقش بر مدینه و استفاده از قرآن کریم، گفتیم که معنای دین در قرآن کریم که مطابق با لغت عرب هم، البته لغت راقی در زبان عربی است، دین همون چیزی است که اصطلاحاً میگیم روی کرد، مرام، آیین. دین در قرآن کریم یک مرامه، یک روی کرده. کدام روی کرد؟ روی کرده که انسان نسبت به او یک تعهد، یک وفاداری، یک التزام داره. وقتی گفته می شود که لا تغلو فی دینکم، یعنی چی این دین؟ یعنی در نظام تعهدتون اون آیین و مرامی که شما بهش پایبندید که رفتار بکنید غلو نباید باشه. دینتون باید خالص باشه. یعنی چی مخلصین له الدین؟ در آیات شریفه داریم فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. یعنی چی؟ انسان در حالت بعصا و ذرا به حالت اخلاص در دین میرسه. یعنی چی؟ یعنی میفهمه بسیاری از مرام ها، ممشا ها، برنامه هایی که در روی کرده زندگیش باطله. انسان در این شرایط بیماری سخت، تا مادامی که من در حالت عادی هستم، آیین و مرام و ممشام قاطی داره، از آداب، از عرف، از فهم غلط. تو مرام ما هست دیگه. انسانی که مواجه می شود با حقیقت، تمام این زائده ها بیرون میره. تو لحظه بعصا و ذرا اینطوره دیگه. قرآن تقریبا در 12 آیه شریفه این مخلصین له الدین رو در اینجا به کار میبره، جایی که انسان به صحنه ای میخورد که دیگه ظواهر و روابط عادی و اینها همه کنار میره، مواجهه با حقیقت اتفاق میفته. انسان وقتی مواجهه با حقیقت پیدا میکنه، دعو الله مخلصین له الدین، دنبالش این است که و اذا انجاهم الالبره اذا هم یشرکون. وقتی شما از اون حالت بعصا به آرامش میرسید، دوباره مشرک میشید، یعنی دین خالص رو میذارید کنار. یه تیکه میگید بله توحید و بندگی و اطاعت خداوند، یه تیکم به هر حال ما خودمون کسی هستیم، طائفه و قوم و آداب و رسوم هم میاد. مشرکن این دیگه، مشرک معناش مشرک بت پرست نیست. اذا هم یشرکون، انسان مشرک میشه، یعنی دین خالص رها میکنه. حال دوستان اگه دقت بکنن، میدونیم واژه دین ریشه فارسی هم داره دیگه. در زبان فارسی قدیم دری، که در همین گاتهای زرتشت هم آمده، دقیقا با دین همین تعبیر دین داره، دعنا. دعنا همین معنایی میده که من عرض کردم. دعنا در زبان فارسی یعنی آیین، مرام و ممشای انسان. اما کدام مرام؟ نه اونی که تو ذهنه، اونی که در مقام عمل انسان نسبت به او وفاداری داره، تعهد داره، همونی که در عمل اون بینش رو داره، اون نگرش رو داره، با اون گرایش و کنش داره کار میکنه، این دین است. حالا با این ترکیبی که من عرض کردم، برگردیم به اون بحثی که گفتیم که دستیابی به هدایت و راهبری انسان از دیدگاه قرآن کریم تمسک به دینی است که خالص است، دینی است که حق است، دینی است که من الله. اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. انسان در صورتی میتواند این پله کمال و ترقی را طی بکنه که تمسک به دین بکنه. این یه واژه داشته باشیم. واژه دوم که در قرآن کریم آمده، این تقریبا حالا بحث دین تا حدودی از بحث‌های روشن توی معارف قرآنی است. حالا یکم جلوتر میریم یه خورده بس دقیق‌تر پیچیده‌تر میشه. یکی از واژه‌های بسیار مهمی که در قرآن به کار میره واژه کتابه. قرآن کریم دین را با عنوان الکتاب، نه کتب، همیشه وقتی در این معنا به کار رفته قرآن کریم واژه الکتاب رو به کار برده و اساس هدایتگری انبیای الهی و دین الهی رو دائر مدار نزول و وحی این کتاب به انسان رسید. اگر این کتاب بیاد این مسیر هدایت ادامه پیدا میکنه، اگر این کتاب نباشد انسان در گمراهی است، در گمگشتگی است. من یه چند تا از آیات رو بخونم که اهمیت اول این کتاب رو بدانیم تا برسیم به معنای این کتاب چیست. ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان. ببینید ارسلنا رسلنا، همه رسولا، اینا باهاشون، انزلنا معهم با این تعبیر در قرآن بارها آمده، کتاب و میزان فرستادیم. لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. همه انبیا. گاهی اوقات قرآن کریم همین تعبیر کتاب رو، البته این دقت بفرمایید تا اونجایی که تو ذهنمه این فرصت نگیر یادم رفت ببینم، میزان در کنار کتاب فقط یک جا آمده، برای دوستان میتونن سرچ کنن، میزان در جای دیگه آمده اما در کنار کتاب یک بار آمده. بقیه موارد الکتاب که آمده به انبیا نسبت داده شده کنارش حکمت، واژه حکمت کنار کتاب آمده. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیما. آل ابراهیم رو که معلوم است انبیای از آل ابراهیم رو ما بهشون کتاب دادیم. دیگه حالا شما سرچ میتونید بکنید، این رو یادداشت نکردم ظاهرا، بعضی هاش یادداشت کردم بعضی یادداشت. اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه. این تو سوره انعامه. حالا ببینید در اون آیه دیگه لقد ارسلنا رسولانا، کس ممکنه بگه ما رسولانم، رسولان صاحب کتاب و شریعت هم. این خوب اراده فرمایید، این آیه که خوندم در سوره انعامه. در سوره انعام میگه اولئک الذین، اشاره میکنه اینا کسانی هستن که آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه. به اینا کتاب و حکم و نبوت داریم. اینا کیان؟ آیات قبلش مراجعه بکنید، از انبیای اولوالعزم توشونن تا انبیای عادی که میدانیم رسول نیست. لوط، یسع، الیاس. یعنی در سوره انعام یه لیستی از انبیای الهی آمده، بعد فرمودن به همه اینها ما نبوت دادیم، حکم دادیم، الکتاب هم به اونها داده شد. نسبت پیامبر اکرم هم خوب خیلی روشنه، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. ببینید یتلو علیهم آیاته و یزکی و یعلمهم الکتاب و الحکمه. دوباره واژه کتاب اینجا آمده. باز در اون آیه که در جلسه گذشته خوندم، نحل آیه 89، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین، نبیین، مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس. دوباره کتاب، همه انبیا این دیگه باز عمومیت داره، استثنایی نداره، همه انبیا با کتاب اومدن. خب من اینجا یه سوالی میکنم، آیا کسی هست؟ چون میدونید عموم مفسران به اینجا به کتاب رسیدن گفتن منظور کتاب‌های آسمانی، قرآن هست و تورات هست و انجیل هست و زبور داوود هست و صحف ابراهیم هست و اینا هستن دیگه، کتاب که کتاب دیگه. کسی که ترمینولوژی قرآن کریم رو با ترکیب و حالا که در خود قرآن کریم بینید اولا واژه کتب در این جاها نیامده، به همه انبیا الکتاب دادیم. در دو آیه شریفه کاملا روشن میکنه که این کتاب منظور این کتاب های نازلی که ما باید سر و کار داریم نیست. دو آیه
آیات رو تلاوت میکنه بعد میگه انزلنا علیهم،
بله اون از این شواهد فراوان داریم، شواهدی که میگوید که حال بعدش عرض خواهم کرد که الکتاب در قرآن کریم ربطی نداره، که اینجا گفت آیات رو میخوانیم یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، معلوم است که این تعلیم کتاب و بحث آیات یکی نیست. دو آیه مهم داریم در اینجا، یکی در سوره آل عمران هست که هر دو هم خطاب، یعنی داستان داستان حضرت عیسی ابن مریمه. در یکی میفرماد و از علم تو کل کتاب و الحکمت و تورات و الانجیل، به تو تعلیم کردیم کتاب و حکمت و تورات و انجیل، معلوم است تورات انجیل کتاب و حکمت نیست. در آیه دیگر آل عمران آیه 48 و یعلمهم الکتاب و الحکمت و تورات و الانجیل، به عیسی ابن مریم کتاب دادیم حکمت دادیم، خب این دوتا همون نیست که به همه دادیم، به اونم دادیم، تورات و انجیل رو هم به او دادیم. باز شاهد بیارم میخوام بگم کتاب غیر از قرآنه، همونطوری کتاب غیر از تورات و انجیله قرآن میفرماد کتاب غیر از قرآنه. چند آیه بخونم، آیه 22 سوره بروج، بل هو قرآن و مجید فی لوح محفوظ. قرآن مجید تو لوح محفوظه. در آیه 78 سوره واقعه، فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. غالب مفسران اینجوری معنا میکنن دیگه، هر دو آیه، آیه اول رو معنا میکنن قرآن مجید است در لوح محفوظ، خدا نگهش میداره، انا انزلنا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، گفتن به این معناست. آیه دوم هم میگن فی کتاب مکنون، حال معانی مختلف گفتن، مکنون یعنی پنهان دیگه، خب این قرآن که مکنون نیست، این که هستش، چرا مکنون؟ چرا لا یمسو الا المطهرون؟ مسش معنای مس ظاهریه، یه آدم باید وضو بگیره، قرآن میخواد بگه یه کتابیست، قرآن در کتاب مکنونه، موقعی میخواد بهش نزدیک بشید تطهیر کنید، منظور اینه. یا لا یمسو اون حقیقتش رو الا مطهرون. باز یه آیه دیگر بخوانم، شاهد دیگر بر این که و نزل علیکل که آل عمران آیه 4، نزل علیکل کتاب بالحق مصدقا لما بین یدی، خداوند بر توی پیامبر کتاب رو نازل کرده به حق، تصدیق می کند لما بین یدی و انزل التوراة والانجیل من قبل هدل للناس، قبلشم تورات و انجیل و انزل الفرقان. حالا من مشروط به اینکه فرقان معنای قرآن باشه دیگه، ظاهرش فرقان در کنار تورات و انجیل معناش قرآن دیگه. خب از آیه چه استفاده میکنیم؟ که تنزیل قرآن غیر از تنزیل کتابه. باز میکنیم تنزیل کتاب صورتی دارد، یعنی شاید جلسه آینده اینو جمع‌بندی میخوام بکنم، اما کتاب غیر از قرآنه. حالا اگر این رو شما کنار این آیات بگذارید که در باب کتاب آمده، چند دسته فقط معرفی میکنم، نمیخوام وقت بگیرم چون این بحث رو میخوایم جمعش کنیم، بحث خیلی مفصله. یه دسته از آیات هست که وقتی در باب کتاب سخن گفته، گفته در کتاب همه چیز هست، همه چیز. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، سوره نحل آیه 89. ای پیغمبر، ما بر تو کتاب رو نازل کردیم که تبیانا لکل شیء. دیدید مفسرین تو اینجا که رسیدن اختلاف شده، این کل شیء یعنی چی؟ معلوم است که شیء حقیقی نیست، بگیم شیء یعنی کل تکوینیات، این که بی‌معناست. حتی المیزان تفسیرهای معاصر ببینید، بگیم شیء منظور علوم است، باز معلوم است که کتابم همه علوم نیست، فیزیک و شیمی و جامعه شناسی و روان شناسی که شیء نیست. این شیء یعنی چی؟ یا آخر میرسن به این که شیء یعنی اون شیء هدایتگر، هر چیزی که برای هدایت میاد. خب چرا مفسر ما از اطلاق شیء و از عمومیت، حالا آیاتو میخونم، هم اطلاق داره هم عمومیت داره، هم با واژه کل تعبیر شده هم اطلاق شیء دارد بدون قید، چرا از این عمومیت و اطلاق مفسر ما دست میکشه؟ چون الکتاب رو چی میگیره؟ قرآن میگیره. میگه وقتی در این قرآن اینا نیستن، خب چی هست؟ آیات هدایت هست، علم مربوط به راهبری انسان، بیشتر از اون نیست. خب اما در آیات دیگر 5 یا 6 آیه داریم که این مسئله رو تکرار میکنه که در کتاب همه چیز هست. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، دوباره الکتابه، این دیگه نمیشه گفت من شیء شیء هدایته. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، تو کتاب هیچی فروگذار نکرد. یا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. حالا این کتاب مبین رو داشته باشیم، بعد من در جلسه آینده عرض میکنم اطلاق کتاب مبین در حوزه مربوط به کتاب به چی شده، که تنزیل کتاب گفته شده از کتاب مبینه. همین آیه هم داشتیم دیگه، یکی فرمود قرآن مجید در لوح محفوظه، یه جا فرمود قرآن کریم فی کتاب مکنون. در بعضی از آیات کتاب مبین داریم، چی؟ ام الکتاب هم داریم، اینا در جلسه آینده خواهم بود. یه دسته دیگه آیات من اشاره کنم عزیزان ببینم، آیات ایست که مربوط به علم الکتاب، آیات مربوط به علم الکتاب، آیات علم الکتاب که یک بار در قرآن در باب آصف ابن برخیا آمده که شده علم من الکتاب، در یه جای دیگری اطلاق شده علم الکتاب. و اندهو علم الکتاب، علم من الکتاب و علم الکتاب. معلوم است تعلیل شده در مورد آصف ابن برخیا، علم من الکتاب رو نسبت داده شده با فعلی که آصف ابن برخیا انجام میده، که چیکار میکنه؟ که عرش بلقیس رو میاره. چرا؟ چون علم من الکتاب داشته. پس معلوم است که این الکتاب غیر از قرآن نازله. حالا سوالات مطرح کنید تو جواب
چی؟ اگه قرآن باشه نزدیک و عرض کتاب
بله. من نمیخوام بگم الان هر جا کتاب یا کتب آمده، در سیاق این جا که داره میگه ما کتابی نازل کردیم بر پیامبر، یا پیامبر علمش از کتابه، واژه کتاب، کتاب به یه چیزی غیر از قرآن اشاره شده.
که برای قرآن کتاب اطلاق میشود نفی نمیشه.
حالا اتفاق میخوام بگیم وچی که بهش هم کتاب میگن، چون نازل اونه. هم انجیل کتاب است، هم تورات کتاب است، هم فرقان کتاب است. اما چرا به اونها کتاب گفتن؟ نه چون ما بین الدفتینه، چون برگرفته از اون کتابه. اگر کتاب به معنای ما بین الدفتین باشد، بی تردید 124 هزار پیغمبر کتاب نداشتن، حالا که قرآن میفهمد تمام انبیا کتاب داشتن، کتاب حکمت داشتن. پس معلوم است ما بین الدفتین نیست. معلوم است بعضی گفتن کتاب یعنی چی؟ یعنی معارفی که توأم با شریعت جدیده، یعنی باید رسول باشد، شریعت جدید بیاره، کتاب داشته باشه. قرآن کریم میفرماید نه، همه انبیا با کتاب آمدن. اگر کتاب نباشد اصلا نبوت اونها شکل نمیگیره. پس معلوم است واژه الکتاب در قرآن کریم به ما بین الدفتین نیست، به این امر نازل نیست. این امر نازل در ذیل یک حقیقت دیگری قرار میگیره. او کتاب یه چیز دیگه است. عرض کردم. پس بذارید تو جمع‌بندی عرض کنم، بخوام توضیح بدم. میخوام رابطه بین آیات این کتاب و اون آیات کتاب رو عرض میکنم این جلسه آینده. میخوام سیر بحثم از بین نره. در قرآن کریم یه واژه دیگری داریم که مرتبط با اینه، که مسئله وحی و نزول انزاله. این رو کلیتش عرض میکنم، تفصیلش در جلسه آینده. قرآن کریم در کنار ملائکه که از جمله اونها جبرئیل و میکائیل و اسرافیل است، از یک حقیقتی یاد میکنه که روحاً من امرناست، روح، که کاملاً معلوم است که این روح غیر از ملائکه است. میدانیم که جبرئیل از ملائکه است. آها، قرآن کریم در 4 جا به طور مشخص امر رو، روح امر رو یا روح رو در کنار ملائکه میاره. عرض شود که بله، این رو حالا ظاهراً من این رو ننوشتم. دوستان نگاه کنن، یکی در ماجرای همین آیه سوره قدر که نزول ملائکه با روحه، که چی میگید؟ تنزل الملائکه و روحو چی؟ فیها به اذن ربهم من کل امر، یعنی ملائکه و روح به اذن خداوند چی رو میارن، با اونها چی نازل میشه، من کل امر. این کل رو داشته باشیم، همه چیز، عمومیت. یه جا در اونجایی که قرآن میخواد بفهمد در روز قیامت که یعرج و عرض شود که یعرج و روح و الملائکتو عرض شود که در 5000 سال، دوباره اونجا هم بحث در واقع، یکی در جای روز قیامت که ملائکه با روح صف میکشن، چهار جا در قرآن کریم تا اونجایی که من به ذهنمه، در چهار مورد روح کنار ملائکه آمده. این هم من ارجاع بدم به روایاتش، در کافی شریف یک بابی دارد به نام هر شبت که باب الروح التي يسدد الله بها الأئمة، بل با سین، او روحی که به واسطه اون روح ائمه تسدید میشن. در روایت اول من سریع چند تا از این روایت ها رو بخونم تو ذهن دوستان شکل بگیره. فعلا اینجا به ائمه زده شده، حالا اگر شد من در جلسه آن درز میکنم. این روح عام در این حدش تو روایت هم داریم که فرمودن در زمان پیامبر اکرم نازل شده و در ما هست. اما یه اطلاق دیگری روح در قرآن هست که عام مزینه. بله، این فعلا در باب پیامبر اکرم و ائمه هست. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله تبارک و تعالی و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، ما به تو روح را، روح از امرمون رو وحی کردیم در حالی که تو کتاب و ایمان رو نمیشناخت. دوباره واژه کتاب، از همینجا معلوم است کتاب واسطه درکش روحه. حضرت فرمودن خلق من خلق الله، ای روح من امرنا، یکی از مخلوقات خداست که اعظم من جبرئیل و میکائیل، از اون کان مع رسول الله یخبره و یسدده و هو مع الائمه من بعده، با پیغمبر بود، دو کار میکرد، دو کار کرد این روح دارد، یکی اخبار میکند از کتاب، ما تدری، ما کنت تدری مل کتاب و ولل ایمان، یعنی قبل از که روح بیاد تو از کتاب خبر نداشتی. این معلوم است که این کتاب دیگه منظور قرآن کریم نیست. حضرت میفرمان این روح حقیقتی بود اعظم از جبرائیل و میکائیل که بر پیامبر نازل شد، یخبره و یسدده، دو تا کار میکرد، یکی او را از کتاب آگاه میکرد، دوم اسمت رو در او نگه میداشت، او را از خطا مسئول میکرد. در روایت بعدی میگه سأله رجل من اهل هیت، راوی میگه من نشسته بودم، مردی از امام صادق علیه السلام پرسید کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، حضرت فرمودن منز انزل الله عز و جل ذالک الروح على محمد ما سعد الى السماء. اللهم صل على محمد. از زمانی که این روح در پیامبر آمد دیگه به آسمان بر نگشته. جبرئیل برگشت یا بر نگشت؟ برگشت. این روح دیگه بر نگشت. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. این روح جبرئیل نیست. روایت سوم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل یسألونک عن روح قول روح من امر ربی. ما معمولا مفسرین میگه روح منظور همین روح. حضرت فرمودن خلق اعظم من جبرائیل و میکائیل و کان مع رسول الله و هو مع الائمه و هو من الملکوت. حالا این رو باید توضیح داد دیگه. حالا من الان اینجا بیشتر نظرم به اون بحث که این حقیقت روح غیر از ملائکه است. چی؟ بله، روح القدس جای دیگه است. بله، غیر از روح امریه. بله، در روایت گفته دو تاست و کار کردش هم. حالا این روایت پنجم به نظر میرسه جالبه. میگه که راوی همین آیه رو میپرسه، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العلم، از علم اهل بیت پرسیدم، علم شما چجوریست؟ اهو علم یتعلمه العالم من افواه الرجال، از همین علم دیگرانه که از دهان دیگران روایت میشنید یا از ام فی الکتاب عندکم تقرؤون فتعلمون من، یا نزد شما یه سری کتاب هایی وجود داره، به این کتاب ها مراجعه میکنید، مثل جعف، مثل جامعه، مثل صحیفه، این علوم رو از اونجا میگیرید. حضرت فرمودن الامر اعظم من ذالک و اوجب، مسئله بالاتر از این حرف هاست. اما سمعت قول الله عز و جل و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. بعد حضرت جالبه پرسیدن ای شیئن یقول اصحابکم فی هذه الآیه، وی از خودش از صحابی امام بود، اصحاب شما یعنی رفقای شما، هم شیعیان ما، شیعیان ما در مورد این آیه چی میگن؟ گفتم لا ادری جو التفداج ما یقولون، بحث نشده، نمیدونم نظر اونا نمیشه. حضرت فرمودن بلا قد کان فی حال، پیامبر در یه حالتی بود که لا یدری مل کتاب ولا ایمان، در یه زمانی بود به نص آیه، حتی بعث الله عز و جل الروح التي ذکر فی الکتاب، تا اینکه خداوند اون روحی را که در قرآن ذکر شده آمد، فلما اوهاها الی علم بهل علم والفهم، اون علم از اون حقایق و فهم اون حقایق، و هی الروح التي يؤتيها الله عز وجل من شاء فاذا اعطاها عبدا علمه الفهم. این فهم و علم حقیقی ما اهل بیت ریشه چیه؟ همین روح امریه، همونی که بر رسول خدا آمده توام با بعثت، اون به ما هم منتقل شده. این روایت آخر هم جالبی رو بخونیم بحث رو تمام کنیم. راوی میگه که اتا رجلون امیر المومنین علیه السلام یسأله عن روح علیسه و جبرائیل، پرسیدی روحی که در قرآن آمده. حالا این جالبه، این یسألونه که عن روح که قرآن میگه امر پروردگاره، خب یک تفسیر خیلی روشن است که این سؤاله از یه چیزی باید باشه که راویان و مخاطبان برخورد کردن دیگه. یعنی دائم در آیات قرآن تعبیر روح آمده، پرسیدن یسار میکنه روح، این روحی که تو قرآن آمده یه به چه معناست؟ میگن یسار میکنه روح یعنی اون روح در اون نفس به معنای انسان. چرا بیاد از روح انسان بپرسه؟ سوال اصلی این بود که روحی که قرآن دائم میگه وحی شده در کنار جبرئیل چیه؟ اینجا هم راوی سوال میکنه یسأله عن الروح الیس هو جبرئیل، این جبرئیل نیست. حضرت فرمودن فقال له امیر المؤمنین جبرئیل من الملائکه و روح غیر جبرئیل. بعد راوی میگه فکر رذالک علی الرجل، یه دو سه بار گفتن، گفتم با حواست باشه جبرئیل از ملائکه است. معلوم است که در قرآن کریم روح کنار ملائکه آمده. فقال له، راوی گفت لقد قلت عظیما من القوم، حرف خیلی بزرگی شما میزنید. ما احدون یزعمو ان الروح غیر جبرئیل، دیگران همچین نظری ندارن، بقیه صحابه همچین نظری ندارن که روح غیر جبرئیله. امیرالمومنین فرمودن انک زال تربی ان اهل زلال. مشکلت این است که هم خودت گمراهی، به سرچشمه معرفت نرسیدی، هم از اهل زلال دلالت میکنی. بعد فرمودن یقول الله عز وجل، حضرت به همین آیه توسل کرد، لنبیهی اتا امر الله فلا تستعجلو سبحانه و تعالی اما یشرکون ینزل الملائکه بالروح و روح غیر الملائکه صلوات الله علیه. پس این تا اینجای بحث باشه. ما فعلا دین رو گفتیم، کتاب رو گفتیم، اشاره هم کردیم کتاب به واسطه روح، روح امری فهمیده میشه. حالا انشاءالله جلسه آینده یه تتمه‌ای داره عرض می‌کنم.